بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلى الله عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح ملكوتی امام راهب رضوان الله علیه و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. تشفرمایی سروان عزیز و این معصه که به نام مبارک امام مزین هست، خوش آمد عرض می کنم. امیدوارم خدای متعال در این لحظات چیزی را الهام بفرماید که موجب خوشبختی و سعادت دنیا و آخرت برای گوینده و شنوندگان عزیز باشد. در این عالمی که ما زندگی می کنیم، سختی ها و گرفتاری های فراوانی را تجربه می کنیم. شاید قابل توجه باشه که ورودمون در این عالم، زایش ما همراه با درد و رنج و گرفتاریست، چه برای خود نوزاد، چه برای مادر و چه برای اطرافیان. شاید این رمزی باشه از این که ورود در این عالم بدون سختی و گرفتاری نمیشه. و کسانی که شاهد این جریان هستند باید بدونن که این عالم جای استراحت مطلق نیست. زندگی اینجا توأم با سختی ها و گرفتاری ها است. این تعبیر در چند جای نهج البلاغه مورد تأکید واقع شده. حتی همه شما بارها شنیدید دارون بالبلاء محفوفه. این عالم یک سرای است که توأم با بلاها و سختی هست. یه سوالی هست که اصلا خدا این عالم چرا اینجور آفریده که این سختی ها داشته باشیم؟ جواب اجمالیش این است که برای اینکه اصلا این عالم برای امتحان آفریده شده. ما اینجا نیومدیم که اینجا بمونیم، آمدیم مدتی موقتا اینجا باشیم، خودمون رو بسازیم برای این منزل ابدی و همیشگی. طبعا در موقع امتحان نمیان فردی رو مورد امتحان ها مورد نوازش قرار بدن و به همه نمره 20 بدن بگن بفرمایید. امتحان یعنی اینکه انسان در مقابل یک سوالاتی، ابهام هایی، مشکلاتی قرار بگیره و راه خروج از اون مشکلات را پیدا بکنه، راه حل را نشون بده. اونایی که پذیرفته بشند اونجا به کمالاتی، به نتایجی، به جوایزی میرسند. اونایی که مردود بشند محروم میشند. ماهیت این عالم از نظر انبیا و اولیا چنین ماهیتی است: الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ما مرگ و زندگی را، مجموع این عالم را برای این آفریدیم که شما را بیازماییم کدام یک نیکوکارترید. خب پس اصل این که این سختی ها باید وجود داشته باشه برای اینکه ابزار امتحان است. و نبلوکم بشر و الخیر فتنه. ما شما را به خوبی ها و بدی ها می آزماییم. خب حالا با این سختی ها چگونه باید برخورد کرد؟ یه سختی های طبیعی هست که پیش میاد، انسان در مقابل اونها یه وظیفه فردی داریم. اون اینه که ناسپاسی نکنه، اظهار عدم رضایت نسبت به تقدیرات خدا نکنه، طور کلی به تقدیر خدا راضی باشه. بیماری ها هست و نهایتاً سختی ها، فقر ها، گرفتاری ها و بالاخره آخرش مرگ. مرگ دوستان، عزیزان، اینا خیلی سختی، ولی اینا رو خواهی نخواهی مال این عالم است، اینا رو باید تحمل کرد و نباید گله کرد از خدا که چرا چنین شده. این عالم باید اینا رو داشته. پدران ما از دنیا رفتن، ما جای اونا رو گرفتیم، ما هم خواهیم رفت، دیگر هم جای ما رو خواهیم. این عالم یعنی همین. این یه جور سختی هاییست که برای همه هست و تحمل کنن. امتحانش اینه که راضی هستید شما به این تقدیر خدا یا نه. ته دل گله میکنید از خدا یا نه، میگید هرچی خدا صلاح میدونه ما هم راضی هست. این امتحانش در همین حد امتحان فردیست، اونم امتحان قلبی که دل من راضی هست به این یا نه. ما در همه هست. یه امتحان های دیگه ایست که سختی های دیگه ایست در اصل رفتار های خود ما پیش میاد. این های نتایج ناگواری هم داره برش مترتب میشه که نتیجه همون رفتار های خود ماست. خدای متعال میفرماید ما این گونه سختی ها را دارتون پیش میاریم تا باعث تنبه شما میشه، بفهمید بعضی کاراتون چه آثار بدی دارید، دست از این کارها بردارید. لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون. ما مصیبت ها و سختی هایی را برای مردم پیش میاریم تا بعضی از نتایج کاراشون را بهشون بچشانیم، یعنی بهشون حالی کنیم که این کار شما این نتیجهش. چرا بچشن؟ لعلهم یرجعون، تا این عاملی بشون که دست از کار بعضشون بردارن. شبیه این حالا برای تمثیلی، شما یه بچه 2-3 ساله دارید، تازه را افتاده تو اتاق زمستون و هرچی میرسه دست میزنه، بعد میره پلو بخاری، بخاری داره میسوزه، بهش میگید دست نزن به بخاری. اون نمیده دست بزن، اون دست به همه چی میخواد بزنه، همه چی رو تجربه کنید. گاهی خودتون میبهید دست شو میزنید پلی، ببین داخل چیز دیگه دست نزن. یک کمی از اون سختی ها رو بهش میچشونید برای اینکه بفهمه خودش دیگه نمیری. یک دو بار بهش فهموندید که این بخاری دار دست آدم رو می سوزونه، کم کم یاد می گیره و دیگه نمی رید از بیره. خدا می فهمد ما با مردم یه همچون معامله ای داریم، یه سختی هایی رو برایشون پیش میاریم تا نتیجه اعمال بد خودشون رو بچشند. لیذیقهم هم از ذوق ذائقه، تا بچشند نتیجه کار بدیشون رو. لعلهم یرجعون، شاید دست بردارن برگردن راه بدیشون. اینم یه جور سختی هایی. یه جور دیگه سختی هاییست که نتیجهش رو در اینجا کامل نمیشه داد. حالا اینم کامل نبود، تعبیر قرآن هم اینه که لیذیقهم بعض الذی عمل، یه مقداری از آثار کارشون رو بهشون میچشون. اون بقیهش چی میشه؟ و اون کارهایی که نتیجهشو نمیچشن، کسی که هزاران نفر بیگناه رو به کشتن میدین، چقدر میشه مجازاتش کنن؟ خیلی مجازات سنگی کنن، یه بار میکشن. جواب یه نفر میتونه بده، هزاران نفر رو کشت. نتیجه اینا و کیفر و پاداش اینا مال یه عالمی است بسیار وسیع، بزرگ، دائمی، اونجا تمام نمیشه، کم نمیاره خدا. آخرت برای این نتایج کارهایی که اینجا پاداششون رو ما نمیدن یا کارهای بدی که عقوبت شده میبینیم در اون عالم داده میشه، چون کار را به اختیار خودمون کردیم ما، نه چه شود ببینیم اینجا نشد اونجا میدن. اما تصور این که ما از اول راحت متولد بشیم و راحت زندگی کنیم، راحت بخوریم، بپوشیم، هر کاری دلمون میخواد بکنیم، حتی هر چه هم دلمون میخواد زنده بمانیم. یود احد هم لو یعمر الف سنه، بعضی ها دلشون میخواد هزار سال زندگی کنه، دلشون میخواد. این خیال خامیست، این عالم جای اینجوری نیست. از ورودش تو همه با سختی است تا لحظات آخر مرگش. حکمتش هم اینه که ما این که شعور داریم، عقل داریم، آزمایش بشیم در مقابل این سختی ها چه عکس العملی نشون میدیم، وظیفه‌مون رو رعایت میکنیم یا نه. اگه بی فقری پیش آمد، گرفتاری پیش آمد، من باید بگم وظیفه‌م چیه اینجا؟ آیا دست راضی به مال مردم میکنم یا به حق خودم راضیم؟ حالا یا کسی حق منم میگیره میرم تقاص میکنم، اون اشکالی نداره. اما بیجا وقتی میرم حالا من دستم کوتاه هست، برم انبار دیگران رو تصرف کنم، دزدی کنم، تجاوز به ناموس مردم کنم، امتحانه. آیا چنین کاری میکنه یا نه؟ حد خودش رو رعایت میکنه، به حق خودش راضیه، وظیفه‌شو می‌بینه چیه اون انجام ده. خب در میان این امتحانات یک دسته امتحانات هست، سخت‌ترین امتحانات. امتحان در مقابل بیماری، درد، عرض کنم فقر، سخت هست، اما این سختی‌های اسپسیل سخت‌تر. اون سختی هاییست که در برابر انجام وظایف اجتماعی متوجه ما میشه. یه وقت خودم از دردی که خودش مبتلا شده سرش درد گرفته ناراحته، خب یه وظیفه داره بره دکتر دارو بخوره یا فلان، و بالاخره صبر کنه به مزاحم مردم نشه. اما یه وقت وظیفه‌ای داره که برای یک امتی، برای یک کشوری باید یه فعالیتی انجام بده، برای به قیمت جانش، را دفاع از جان و مال و ناموس مردم و دفاع از دین مردم، چیزی که در 8 سال دفاع مقدس برای جامعه ما پیش آمد. یه مسئله این است که قبباران میشد یا مثلا شهرها خراب میشد یا موشکباران میشد، کسانی کشته میشدند، خونهشون خراب میشد. یکی که باید رفت در جبهه وایساد مبارزه کرد تا پای جان، تا حق لازم میشد، و بودن کسانی که جنازه هاشون هم پیدا نمیشد یا پودر میشد. این امتحانات با امتحانات دیگه تو من دو عباسی فرق میکنیم. شما فکر میکنید از این امتحان سخت‌ترم میشه؟ من سوال میکنم این امتحان ببینید اون سخت‌تره یا این؟ که بعد از این که کسانی هزاران نفر از بهترین جوانها جان خودشون را دادن برای دفاع اسلام، من بیاد از خون اینها بهره برداری کنم برای 4 روز صندلی بشینم؟ هزاران جوان مثل دست گل جان دادن برای اینکه دین باقی بمانه. من بیام از این موقعیت استفاده کنم برای اینکه 4 روز ریاست کنم. از اموالی استفاده کنم، حقوقهای نجومی به قول آقایم بگیرم. این سخت تره یا اون؟ این خطرش بیشتره یا اون؟ آدم چیه هم که میره میگه میرم لآخرش اینه کشته میشم یه روزه ده روزه. اما این باید وجدانش رو پامال کنه، آتش بزنه که خون هزاران نفر را من پامال میکنم باید 4 روز این صندلی بشه. خیلی بی وجدانی میخواد. این یه کلیاتی من رو مقدمه تنرز کردم. حالا با اساس این مقدمه اگر خدای نکرده چنین گرایش هایی در یک جامعه پیدا شد، یعنی بعضی که ملتی قیام کردن، جان و مال و ناموس خودشون به خطر انداختن، شهرهاشون ویران شد، اموالشون از بین رفت، کسب و کارشون تعطیل شد و و و بالاخره جوانهاشون پرپر شدند، مادرها جنازه های جوانهاشون رو خودشون رو بدن به دست خود دفن کرد. داشتیم اونه که دفن کردن و حاضر نشدن گریه کنن. مادر برای جنازه بچهش تو جنگ شهید شده گریه هم نکرد، گفت اینا رو من در راه خدا دادم، افتخار میکنم. حالا نتیجه 8 سال چنین دفاعی با فدا کردن چنین دستگلهایی که در تاریخ کم نظیره. قبل از این جریان شما چند تا این جریان ها توی تاریخ خونده بودید؟ و حقیقت اینه که اگر ما شاهد نبودیم و اینا نمیدیدیم، باور کردن خبرش هم مشکل بود. آخر میشه آدمی زن؟ مادری 3 تا بچه خودش بفرست جبهه بعدم گریه هم نکنه، افتخار بکنه، بگه کاش بچه دیگری هم داشتن در راه اسلام. ما کسان بیان از این موقعیت استفاده کنن سر اینکه من رئیس باشم یا تو دعوا کنن. و حاضر باشن دستاورد اون شهدا رو زیر پا بگذارن و اینکه چند روزی خوش بگذارن. چقدر آدم باید پست باشه؟ حالا اگه پیدا شده همچه کسان، البته حالا این من یه مثال برجسته شو گفتن، یه مثال کمرنگی هم داره. حالا حتما اونه بخواد رئیس بشه، میخواد زندگی سر صورت. یه ما چند از این نمونه ها زیاد داریم، اونجورش زیاد نیست، اما از این نمونه ها داریم که بوده ما چند سال رفتیم جبه زندگی من رو. حالا اومدیم یه سر صورتی بدیم به زندگی ما، حالا یه نوبت ما سازیم، شاهد ما درست کردیم، جنگ پیروز شد، ما انقلاب به پیروزی رسید، نظام برقرار شد، قدرت خب که بهره ببریم از اون. خب ما زحمت چه کشیدیم؟ این جور فکر کم نیست. این جور بلاها که تو جامعه پیدا میشه چه باید کرد؟ اونی که من اغلب میرسه بعد از زندگی 80 و چند سال، بعد از 70 سال درس خوندن، به شما عرض میکنه ریشه این خباست برمیگرده به شناخت آدمیزاد. این نه میکروبه، نه ایدزه، نه نمیدونم بیماری دیگریست، نه سرطانه. یه چیزی مال دل آدم زد، یه ویروسیه تو دل پیدا میشه. اگه بشه اونا در اونجا معالجش کرد اصلاح میشه، این مفاسد جروحی میشه. اگر نه خب اداره پیدا میشه. اینجور افراد حالا ممکنه شما نمونه‌ای از سرا داشته باشید، شدن خیلی بیشتر از بنده، بنده هم خود نمونه‌ای تو ذهنم هست، کم و بیش چنین کسانی پیدا میشه. شیمر هم پیدا شد در عالم، یزید هم پیدا شد، تو دستگاه اسلام هم پیدا شد. اینا قاتلین سید و شهدا که از یهودیان هم بوده بودن؟ نه یهودی بودن، نه زرداشتی بودن، نه مسیحی بودن، همشون مسلمانایی بودن که پای منبر پیغمبر و علی بزرگ شده بودن. میگید نه؟ بعضی هاشون پای منبر معاویه، خیلی هاشون از جنگ صفین برگشته بودن، بودن کربلا امام حسین رو کشتن، در جنگ صفین در رکاب علی بودن. کربلا اومدن پسرشو کشتن. آدم اینسان اینجوره، عوض میشه فکرش. ریشه اینا یه فکر غلطی در ته دل ما هاست. این مرض مخصوص یه نفر دو نفر نیست، مراتبی داره. میگن بله ما برای اسلام قیام کردیم و دستگاه کفر رو طاغوت رو از بین بردیم و قانون نوشتیم، قانون اسلام است، قوانینی که در مجلس تصمیم میشه باید شورای نگهبان تأیید کنه که مخالف اسلام نباشیم. نیست اینا تو قانون اساسی ما؟ مصوبات مجلس بعد چطور بشه؟ شورای نگهبان باید تأیید کنه. تأیید کنه که چی؟ که اینا مخالف اسلام و مخالف قانون اساسی نیست. همه اینا معتقدن دیگه. اما وقتی پای عمل میاد اسلام اینجا حالا چی کار داره به این که مثلا من چجور معامله کنم، معاملم این شرط رو داشته باشه یا نه، حالا تو کاغذ بنویسم مثلا این پولی که طلب شما دارم 20% مثلا در سال سود بده یا 30%. اسلام چی کار میکنه؟ اسلام ما میخواد نماز بخونیم چش، روزه بگیریم چش، یا نه حالا میرسه تا اونجایی که امر ولی یه فقیه رو باید اطاعت کنیم. مگه ولی یه فقیه کیه بابا؟ او یا خوده چی گفتم باید حتما ما دست رو محمد کنیم؟ اونم ممکنه اشتباه بکنه. بابا آقا شما خودتون گفتید حکومت ولایت فقیه، اصلا نکنه این حکومت به اطاعت ولی فقیه، مشروعیتش رو گفتید به بلد. امام زمان فرمود کسی که مخالفت کند با چنین حاکمی کارش در حد شرک به خداست، و هو على حد الشرك بالله. ما دیدم این بابا یک سری گفتن معلوم نیانم، ما نمازش میدونیم نیخون، روزش هم میگیم، محرم شد بیریم سینه هم میزنیم برامون، گریه هم میکن، و دیگه چی دید؟ حالا سود این پول وام چقدر باشه و چی کار بده؟ یک درصد کمتری میشه. اون معامله این شرط داشته باشه یا نداشته باشه، نه معامله باطنه، و بالاخره آخرش خمسش بده نمیدونم چی. اینا چی کار؟ اینا شاید چیزایی باشه آخوندا درست کرده. یواش یواش اینا میذاره کنار، این شعر طوری نیست، اون شعر طوری نیست، احتمال نمیدید اینجور فکر ها پیدا بشه جامعه بعضی ها. اصل این جور تفکر چیزیه که امروزی ها میگن واژه خارجی سکولاریسم. سکولاریسم یعنی جدا کردن دین از دنیا. دین مال مسجد و نماز و عبادته، بازار و تجارت و کسب و کار و سایر چیزا مال دنیاست، ربطی به دین نداره. تو بازار آدم باید ببینه چی کار باید بکنه، من سود بیشتر ببرن. حالا آخوندا میگه این حلال این حرامه، این آش خدا چی کار بین کنه. یعنی اونایی که قائل به خدا و دین و قیامت هستن دو جستن، اونایی که نیستن که نشسته پاکن. اونایی که خدا رو قبول دارن، دین رو قبول دارن، بعضیشون میگن دین مال مسجد و عبادت و آخرت و ایناست، امور دنیا کاری به دین نداره. حالا دختر چجور میخواد بگرده؟ حالا جوونه دلش میخواد موهاش پیدا باشه، خیلی سخت نگیره. فردا خوب چادرش هم برداشت ببینه، بچه هم نگه حالا مدل نمیشه. خیلی سخت معامله اینجور شد. خب همه دنیا همینجوره. اینا ما یه چیز تازهی داره بردیم، بانکداری اسلامیه، و همه دنیا دارن بانکداری میکنن و کمک کمک حکومت باید اینجور بکنن بزن با حکام اسلام هم. ما با چیکار به اینا دارید؟ حکومت باید زرنگتر تدبیر میخواد. حالا کسانی به بهانه این که ما میترسیم آخرتمون خراب بشه، نترس، آخرت تو سر جاش، دغدغه آخرت تو بشه. دنیا داری همینه دیگه، حکومت داری یا نه؟ اینا این طرز فکر اسمش در اصطلاح امروز میگه سکولاریسم. یعنی دین یه حوزه ایست مخصوص خودش داره، بقیه اجتا مال حوزه دنیاست. اون باید عقل مردم هجوری میگه عمل. البته مثل همه چیزها اینا مراتبی داره. یک کسانی مطلقا میگن دین نباید در امور دنیا دخالت کنیم، تازگی هم نیست ها. حالا این لفظش لفظ جدیده، لاتینی از انگلیسی میگن سکولاریسم، ولی فکرش ولی خیلی زمانهای پیشی. قرآن نقل نکنه، باور میکنه قرآن راجب سکولاریسم صحبت کرده؟ داستان شعیب رو بخونیم. جناب شعیب وقتی مبعوث به نبوت شد، قرآن نقل می‌کنه، اومد پیش مردم گفت که و زنو بالقسطاس المستقیم ذلک خیر و احسن تأویلا. مردم تو کسب و کارتون رعایت انصاف و عدالت داشته باشید، کم فروشی نکنید، با ترازوی مستقیم جنس رو به مردم بفروشین. کلک میزدن یا جنس کم میذاشتن یا ترازو رو جوری تنظیم میکردن که به نفع فروشنده بفروشی کم میکردن. مرسوم بود. شعیب یکی از دستوراتش، از اولین چیزهایی که به مردم گفت باش مبارزه کرد، با این کم فروشی بود. و زنو بالقسطاس المستقیم. این قسطاس المستقیم اسمش یادتون میمونه، قسطاس المستقیم، قسطاس یعنی ترازو، با ترازوی راست وزن کنید، کم فروشه نکنید. خب مردم میدونین چی گفتن؟ گفتن آقای شعیب الصلاتو که تأمرو که ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. تو برو نمازتو بخون. مگه نماز تو چیکار داره به این که من معامله چجور بکنم، کم بفروشم یا زیاد؟ نمازتو میگه من چجور بفروشم، کم بفروشم یا زیاد؟ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، هرچی دلمون میخواد تو معامله رفتار میکنیم. خب به تو چی؟ تو میگی پیغمبرم و خدای واحد و خیلی خوب، برو نماز تو بخون. ما کاری با نماز خوندن تو نداریم. اون نماز تو چیکار داره به اموال ما؟ کم بفروشیم یا زیان؟ قرآن نقل میکنه ها، مردم با پیغمبرشون گفتن نماز تو چیکار داره با معامله تجارت ما؟ یعنی تجارت یک بخشی از زندگیست، نماز های باطل بخشی دیگریست. تو پیغمبری راجع به نماز صحبت کن، از دین صحبت میکنی راجع به نماز روزه نمونا. همینه که ما هم دینداری را همینه را میدونیم دیگه. اما اینکه چجور معامله کنیم، تجارت چی باشه، نرخ بهره چند باشه، نمیدونم، این چه ربطی به نماز خوندن داره؟ این ربطی به تو نداره. ریشه سکولاریسم قرآن از زمان شعیب نقل میکنه که مردم گفتن نماز خوندن تو چه ربطی به تجارت ما داره؟ تو نمازتا بخون، ما هم هر جور دلمون میخواد میتونیم. یعنی زندگی ما یه بخش دینی داره، یه بخش دنیایی داره. دنیاش به خودمون مربوط. دینی شاید چی میخواد میگه؟ میگه نماز بخونیم چشم. این جریان رگ رگ است، این آب شیرین و آب شور. تا نفخ صور هم این زمان ما هم ادامه داره. کسانی میگن آقا آخونده میگن نماز بخون چش، روزه بگیر چش، روزه بخون چش، گریه بکن چش، سینه بزن چش. خیلی دیگه چیکار دارید به وضع تجارت ما؟ چی بخر چی بفروش، چقدر بفخر چقدر بفروش، نرخت چی بفروش؟ این معامله ربویست، جایز نیست، حرام. اینا برید به شما چی؟ مگه دنیا این کار را نمی کنن؟ همه دنیا دارن می کنن، خب ما می کنن. حالا من یه سوال میکنم، شما جوابشو با خودتون بدید. شما چند درصد سراغ دارید کسانی که واقعا حاضر باشن مسائل معاملات ربوی رو درست یاد بگیرن و سعی کنن مبتلا به معامله ربوی نشن؟ چند درصد سراغ دارید؟ حالا خودتون جواب خودتون. وام میخوان بگیرن، آیا این ربوی هست یا نه؟ حالا پول احتیاج دارم، فلان بانکی میده چند و ببینم کی میده کمتر میده برام اونجا. پولی هم دارم میخوام کجا سود بیشتر میدم بزنم. اینجور نیست؟ حاصل این است که ما بعد از این که تازه دین را قبول کردیم مبتلا شدیم به این که حوزه دین را از حوزه زندگی اجتماعی ما جدا کردیم. دین درست، اما اونجاش اونجاست، مسجد و حسینیه و امامزاده و زیارت اربعین و اینا دین. اما سیاست و تجارت و اقتصاد و صنعت و معامله با کارگر و با کارگر زیر دست چجور رفتار کن، نمیدونم این ها چرا تو به دین داریم؟ مهمترش، اونی که مهمترش هست بیشتر توجه شوشیم، سیاست چرا تو به دین داریم؟ با امریکا چجور معامله کنیم؟ چرا تو به دین داره آقا این حرفا؟ با امریکا بگیم آقا مسلمان بشید خوب یه هر بیست. اونا که نه اونها میگیم نه اونها قبول بکنیم. اما ما امریکا بگیم روابط اون اینجور باشه یا نه، این چرا تو به دین نره؟ باید ببینیم مصلحت کارمون چیه. امروز ریشه مفاسد اجتماعی ما در اینه که حوزه دین را از حوزه دنیا جدا کردیم. میگیم اینا ربطی به دین نداره. تا میرسه به اونجا که دین چیکار داره به سیاست، به تنظیم امور اجتماعی، روابط بین الملل. پس ما این مسئله را باید یک بار حل کنیم. دین شامل امور دنیا و اجتماع و سیاست و اقتصاد، یعنی اونی که میگنش امور دنیا، شامل اینا میشه یا نمیشه؟ ما فقط در نماز و روزه باید از دین پیروی کنیم یا در همه چیز؟ اگر همه چیز، پس باید در رأس کارهای کسی باشی که دین را در همه ابعادش بشناسد. لذا باید ولی فقیه باشد تا اسلام را در امور سیاسی هم بتونه پیاده کنه. اگه میخواد بگه دین میگه با آمریکا چجور رفتار کنید، باید کسی باشه که دین را در بعد سیاسی و بین المللیش خوب درک کرده باشه. اون کسیست که ما میگیم یکی از شرایط ولی فقیه این است که مدیریت جامعه را از دیدگاه اسلام بتونه حل کنه. ما مسئله اصلی انقلابمون و حیاتمون و زندگیمون و سعادت آخرتمون اینه که این مسئله باید برامون حل بشه. آیا ما میخوان دین را فقط در مسجد و حسینیه اجرا کنیم یا نه در شهربانی و در نیروی انتظامی و در ارتش و در دادگستری و در مجلس شورای اسلامی و در کاخ ریاست جمهوری هم دین باید اجرا بشه؟ اگر دین هست، پس حکم ولی فقیه باید اطاعت بشه. اما چون مسئله رو حل نکردیم، اینجا پیش میاد میگه حالا اختلاف نظره، اون جو سلیقه ها فرق میکنه، اون سلیقه شینه اومده، ما کدوم سلیقه را قبول کنیم؟ حالا چه فرق میکنه؟ بالاخره اختلاف نظر هستی، به این رأی بدیم یا به اون، چه فرق میکنه؟ همه شو خوب آدم باید نسبت به همه محبت داشت. من وظیفم چیه؟ وظیفه خوب نماز تو بخون، برو اونجا حمد و سورت خوب یاد بگیر، مد ولوالین را خوب یاد بگیر، اون وظیفته. حالا کی رئیس جمهور میشه به تو چی؟ آمریکا چی گفته؟ خب به دنیا اینا رو داره دیگه. دین یعنی همه مد ولوالین رسول سینه زدن و گریه کردن. اما اطاعت ولی فقیه در اینجا و اونجا ربطی به دین نداره. اصلا کی گفته ولی فقیه چه کار هست؟ این خطریست که آینده انقلاب و اسلام را در جهان تهدید میکنه. امروز تنها کشوری که خودش رو مقید میدونه احکام اسلام رو عمل کنه ایرانه. کجا دیگه شما سوال دارید؟ عربستان سعودی. میبینید دیگه چقدر اسلام رو رعایت میکنه. اگه اسلام در ایران شکست بخوره دیگه در کجا؟ این مسئولیتیست که گردن من و شماست. صدها هزار شهید دادیم تا این نظام برقرار شد. حالا ما مسئولشیم که این دستاورد رو حفظ کنیم. تو دیگه نمیخوای برو شهید بشی، اما اونی که شهدا به دست دادن نگه دار. اگه کوتاهی کنی خیانت کردی به صدها هزار شهید، نه به یک نفر، نه به یک بقال سر محل. به بهترین عزیزانی که زیر این آسمان مثل خورشید می‌درخشیده. ما هنوز نور اوناست که ما داریم به برکت اون نور اونا پا می‌کشیم و عزتی در دنیا داریم و استقلالی داریم. اگه قدرشو بدونیم و به آسانی از دست ندیم. پروردگارا تو رو به عزت و جلالت قسم می‌دیم، عزت اسلام و مسلمین روز افزون بفرما. روح امام راحل و شهدا و گذشتگان ما را با انبیا و اولیا محشور بفرما. سایه مقام معظم رهبری را بر سر ما مستدام بدار. همه خدمتگزاران اسلام را یاری بفرما. کسانی که آگاهانه یا ناآگاهانه بر علیه اسلام کار می کنند اونها را اگر قابل هدایت هدایت و الله را مخذول و منکوب بفرما. شرشون را به خودشون برگردون. در ظهور ولی از تعجیل بفرما. عاقبت امر همه ما ختم خیر بفرما. و صلی علی محمد و علیه الطاهر.